سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. در بیشتر قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی پخش خواهد شد، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل متحد جلسه درباره افغانستان دیروز برگزار شد که فعالان افغان، مقام های سابق، گزارشگر ویژه حقوق بشر و نمایندگان چند کشور در آن شرکت کردند. شرکت کنندگان از طالبان خواستند محدودیت بر آموزش و کار زنان را لغو کنند و جامعه جهانی فشارها را افزایش دهد. افغانستان به دلیل $900,000 بدهی حق عضویت از حق رأی در مجمع عمومی محروم مانده و تلاش طالبان برای کسب کرسی سازمان ملل متحد طی 3 سال گذشته ناکام بوده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر افغانستان را متهم کرد که گروه‌های تروریستی از خاک آن حملات بر پاکستان انجام می‌دهند و از طالبان خواست تضمین دهند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. شریف پاکستان را قربانی تروریسم خواند. طالبان افغان در گذشته چنین ادعایی را رد کرده و پاکستان را متهم به انداختن مسئولیت مشکلات داخلی خود بر دوش افغانستان کرده. مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که در ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا به یک مرکز طالبان پاکستانی حمله کرده و پس از درگیری 7 جنگجوی طالبان پاکستانی را کشتند. شهباز الهی از مسئولان پلیس در کرک گفته است که این عملیات روز جمعه انجام شد و افزوده که در این درگیری 3 افسر پلیس هم زخمی شدند. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد اما افراد کشته شده را خوارج خوانده است، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای اشاره به طالبان پاکستانی به کار می‌برند. طالبان پاکستانی یا TTP تا حال در مورد این ادعای مقام‌های امنیتی پاکستان اظهار نظر نکردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعلیق 6 ماهه تحریم‌های ایران را با 9 رأی مخالف رد کرد. روسیه غرب را به عدم سازش متهم کرده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان گفت حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج نخواهد شد. هشدار داد قدرت‌های خارجی به دنبال بهانه برای شعله‌ور کردن منطقه هستند. پس از نقض حریم هوایی پولند و رومانیا توسط طیاره‌های بی‌سرنشین روسی و تعطیلی موقت میدان‌های هوایی در دانمارک و نروژ، وزیران دفاع چند کشور اروپایی در نشست اضطراری ویدیویی درباره ایجاد یک دیوار طیاره‌های بی‌سرنشین بحث کردند. این طرح شامل کشورهای شرق ناتو از جمله دانمارک و اوکراین است. اوایل سپتامبر حدود 20 طیاره بی‌سرنشین روسی وارد آسمان پولند شدند و با واکنش ناتو روبرو شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مذاکرات با بازیگران شرق میانه درباره بحران غزه سازنده بوده است. او افزود اسرائیل و حماس در جریان این گفتگوها قرار دارند و مذاکرات تا دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که بیش از 1200 کشته و 251 گروگان بر جای گذاشت. و تیم ملی هند پس از دیدار پرهیجان سریلانکا را شکست داد. بازی در پایان 20 اوور به تساوی رسید و در سوپر اوور هند پیروز شد. انتظار می رود هند روز یکشنبه در فاینال جام آسیا به مصاف پاکستان برود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودند و تأثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله های حاکم بر ایران در قرون وسطی جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطی، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. اموی ها و عباسی ها امیرانی بودن برای ایران، تعیین می شدن که اینا قیام ها و خزش های محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت ها یا سلسله های مستقل در ایران یکی علویان طبرستان هست که علویان طبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه طبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در طبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در طبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروف‌ترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که ای پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در طبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته میتونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفتم میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. غزنویان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتن و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردن. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستن به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردن. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها، به ویژه در زمان حکومت سلسله های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید می‌خونیم. گفته میتونید که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنند. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونید که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی افغان ها بر ایران مسلط شدند. اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمن ها بود ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی های نظامی خود توانست روس ها و عثمانی ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنوره از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفتم میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمند در ایران بودن، اینا در کل طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، قلبه کنن و سلطنت قاجار تحسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل این سه کشور به نام هند یاد می شد. به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تاثیر تحولات عظیمی قرار گرفته بود که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره‌های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات. و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت‌های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرن‌ها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونین که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن برای اولین بار و تا کناره های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرن های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و قوریان میخونه سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادن. سلطان شهاب الدین محمد قوری. قوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد قوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه؟ تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره، در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تاثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و قوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفتم میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفتم میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توصیه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفتم میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلف مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توصیه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به قوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. که این تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما. خب فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ آفرین، سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کار خانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابریان می‌پردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما را متحول ساخت، بلکه درس هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروطه آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خب شاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز می‌کنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی می‌خوانیم. گفته میتونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم میگیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه که دوران دموکراسی و شاهی مشروطه نام میگیره و در دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونم در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنم و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفته میتونید که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقداماتی با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد، در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از سی روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه، که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن، که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفته میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید، دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوره های ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن، که دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی و نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هست که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد، که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه؟ کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه، که او روابط خود با گروه‌ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد، که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش را عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری. گفته میتونید که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد ظاهر شاه برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن، که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانن درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 1352 شمسی میشه، محمد داوود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه. و پس از این کودتا هست که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه، که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داوود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه که محمد ظاهر شاه در ایتالیا مشغول درمان بود از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داوود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملقا میکنه، یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میایه. همچنان گفته میتونه که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرحهای توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونه که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونه که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داوود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 میبخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری اونیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوش آگدان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کارخانگی. در قسمت کارخانگی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیز، دو سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این دو سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی دو موضوعی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر مرور خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی ایدو موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الا 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست، آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسط و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسط را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطر که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطره خوبی هم داریم، خاطره بدی هم داریم. یگانه خاطره خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکرد. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقه مندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانسون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در اون زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم بیا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند یعنی نمره کادری فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین، قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و امو امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن، ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیز صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد که طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبان دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و همی سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم، همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما همیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلمبرداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایت سفر کردین و کدام ولایت بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست. هر وقتی که من می‌رفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی‌ها و خط‌هایی که در اونجا یافته بود، گرچه تخریب هم شده بود، روزها عکاسی می‌کردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم و از زیبایی‌های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگیر اینا، هر کدامش زیبایی خاصی داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت‌های خراسان هر کدامش زیبایی خاصی داره، واقعا با ارزش است. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که بوده یک کوی افتاده که او کوه قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اون نمی پردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من باید باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده. مخصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضا باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا اینکه گام‌های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه‌های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می‌شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشه، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه و نهالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افراد ها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمیکنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم. شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیش این است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خود مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایتمندی بخصوص رئیس مجلس که در او زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه کردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزیا، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجموعاً با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. یک کشوری که تکراراً میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمت‌ترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان بارد برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستند. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم، و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در این شک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هستن، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن. و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن، ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشور به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7.5 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو به بو اقدام بکنه و بو به بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال 2 بار 3 بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر را درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه شان فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وزعت که اقلا نمو فیس توان کامپیوتر انگلیسی رو نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، هنرها هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هایشان را بخواید به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم، بخاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد به خصوص با نهادهای ملل متحد اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود را بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم قلن ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هست بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شود. یگانه آرزویم است که تبادل افکار بین هنرمندان به وجود بیاید. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
سوتی دریای آتش است که ریزم با کام خیش دیر اسرا با حال خرابم نمی بره پر کن پیان